ساقت خبر مشخص میشه، بلافاصله خبر روی خط باید قرار بگیره. من مثلا همین موشکباران بچه های حماس توی ماجرای اسرائیل،
بله،
دقیقا در لحظات که همه شبکه‌های جهان داشتن این کار رو میکردن، شبکه خبر داشت مثلا دوربین مخفی با موبایل رو پخش میکرد، یه مدالیوم کوچیکی باز کرده و که اصلا خبر، خط خبر مال خودش نبود. ببینید خب معلومه اونجا من روی شبکه خبر نمیدونم و این خیلی جدیه. در حوزه پلتفرم هم همینطوره. یعنی وقتی ما یه مدیریت جهادی جدی داشته باشیم که این مدیریت علیکی نترسه از چیزی، حتما میتونیم یک اپلیکیشن ها و یک نرم افزار ها و فضاهایی رو ایجاد کنیم که مخاطب به اونها اعتماد کنه و اون اعتماد موجب میشه که بالاخره این جلو بره. و نکته پایانی بنده اینه که همه اینها یک زنجیره است. یعنی فضای مدیریتی که ما یکی از حلقه های جدی و مهم هست و به قول من زیر ساخت ها، این مجموعه ها رو اگر ما فعال کنیم یقیناً فضای مجازی به کمک انقلاب اسلامی، به کمک صدور و نشر آلمان های انقلاب خواهد آمد.
بسیار ممنونم جناب آقای حاجت.
پایان عرض کنم که از طریق همین فضای مجازی و همین مثلا اینستاگرام و اینها میشود همین الان با یک مدیریت جوان میشود فضای فرهنگی کشورهای محور مقاومت رو به قول معروف کنترل کرد و تاثیرگذار بود.
خیلی ممنونم از اینکه ارتباطمون با شما برقرار بود. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
از آقای زکی زاده هم که در واقع باهاشون ارتباط گرفتیم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر. خدا
نگهدار. خدا نگهدارش. یه فاصله میگیریم و برمیگردیم دوباره بحث رو ادامه میدیم.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. بمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. گمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. قسمت پایانی برنامه است و قراره در واقع جمع‌بندی مهمانان عزیز حاضر در استودیو رو راجع به بحثایی که داشتیم در نیمه قبلی در واقع در اینجا داشته باشیم. میخوایم با جناب آقای جوادی شروع کنیم. آقای جوادی، با بحثایی که ما تا الان داشتیم، در واقع خود شما اذعان داشتید که این فضای مجازی رها نیاز به در واقع یک رگولاتوری و تنظیمگری داره و ما در حوزه تنظیمگری در واقع دستگاه‌های مختلفی که در واقع مسئولیت دارن وظایف خودشون رو در واقع به خوبی انجام نمیدن. چی کار باید بکنیم که در واقع این تنظیمگری هم سریعتر اتفاق بیفته، هم تکلیفمون مشخص بشه؟ آیا ما نیاز به شبکه‌های خارجی داریم؟ اگر داریم، همونطور که شما فرمودید، باید یک قوانینی باشه که دفاترشون بیاد داخل کشور. از طرف دیگه باید از شبکه‌های بومی حمایت کنیم که قوی‌تر بشن. چه کار باید بکنیم؟ می‌خوام جمع‌بندی نهایی شما رو در واقع در این بخش داشته باشیم.
دوستان فرمودن، بالاخص فکر می‌کنم آقای زکی زاده بودن، فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری رو و اینکه به نوعی فضای مجازی رهاست. ایشون فکر میکنم از این واژه استفاده میکنن که میگن اصلا ما یک نوع ول بودن رو در فضای مجازی داریم. فضای مجازی ما ول و هیچ کجای دنیا اینطور نیست. این تعبیر ایشون تعبیر از دید بنده معلم حقوق، تعبیرشون تعبیر بسیار دقیقیه. ما در هیچ کجای دنیا به این اندازه و به این شکل ول بودن رو در فضای مجازی نداریم. اگر بخوایم ریشه یابی کنیم ببینیم آیا ما مشکل تقنینی داریم، من به نظرم مشکل تقنینی هم نداریم. شاید همین سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات اخبار خلاف واقع در فضای مجازی با همه کم و کسری ها و عیب ها و خلاهایی که میتونه داشته باشه، اگر همین رو هم اجرا میکردن دستگاه های متولی ام، فضامون به مراتب بهتر از این چیزی بود که الان با اون مواجه هستیم. چرا اجرا نمیکنن؟ واقعیتش گفتن دوستان، آقای دکتر باقری هم اشاره کردن، به نظر میرسه که نگاه های بعضن سیاسی، نگاه های جزیره‌ای، نگاه های زودگذر و مقطعی و دم دستی نسبت به نگاه های بلند مدت، پایدار و نگاه های تخصصی غلبه داره در دستگاه های اجرایی متولی امر. ما با موضوع عدم قانونگذاری تو خیلی جاها مواجه نیستیم، با موضوع عدم اجرای صحیح قوانین و عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین مواجهیم. این یک مسئله، یعنی مسئله اول اینجاست که
یعنی ما تو اجرا مشکل داریم. تا
اصلا مجری اجرا نمیکنه، یعنی مجری سند وضع شده، برای اجرای سند هزار یک تا بهانه میاره، اصلا نمیره سمت اجرای او نهاد متولی امر و پاسخگو هم نیست دیگه. یعنی
این ول شدگی به هیچ ضرر نمیزنه به مجری، در واقع اینکه قانونی که هست، سندی که هست رو اجرا نمیکنه، معطل نگه میداره،
ضرری نمیزنه. او وقتی ضرر خواهد خورد که نهاد ناظر بتواند اعمال نظارت کنه و از ابزارهای نظارتیش برای اعمال نظارت استفاده کنه. خب عملا شما نهاد ناظر ما هم که الان فعلا در اواخر دولت ابزار نظارتیش کند شده، خیلی اعمال نظارت دقیقی هم که نمی‌کنه.
اصلا ابزارهای نظارتی داریم؟
بله حتما داره. ببینید بالاخره شورای عالی فضای مجازی وقتی سندی رو تدوین می‌کنه جنبه الزام آور داره. ما برای نهادهای مجریمون مثل مثلا وزارت ICT نهاد ناظری داریم مثل مجلس که میتونه از ابعاد مختلف نظارت بکنه بر این نهاد. سوال اینجاست که خب چرا مثلا نمایندگان محترم مجلس از وزیر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ما نخواستن ببینن در حوزه اخبار جعلی و مواجه با اخبار جعلی چه کرده است در ریگولاتوری خودش و در سازمان‌های تنظیمگر خودش؟ این نکته اوله. همه این رو هم نباید متوجه دستگاه قضا ببینیم. یعنی من اصرارم بر این که دستگاه‌های قضایی مرحله آخر و اقدامات پسینی این ماجران، ما باید در مواجهه با اخبار جعلی پیشینی عمل بکنیم. مسئله بعد اینجاست که در حوزه تقنین هم درسته چیزهایی داریم مثل همین سند، ولی واقعیتش اینه ما باید به سمت تجمیع قوانینمون بریم. ما قوانین جزیره‌ای زیاد داریم. شما احکام برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های مختلف توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و فاوا ببینید، انبوهی از احکام جزیره‌ای جدا از همه متناقض ما در این حوزه داریم تو برنامه‌های توسعه‌مون، حتی یعنی نگاه‌های سیاست‌گذار نگاه‌های مقطعی بوده، نگاه‌های جزیره‌ای بوده، به خاطر همین یک سند و یک اطلس قانونی جامع ما در این حوزه نداریم. پس موضوع تقنین هم باید مورد توجه قرار بگیره، یعنی فارغ از اینکه یک چیزکهایی داریم و به همون هم عمل نشده تا به حال،
باید عملیاتی باشه قانون.
بله، باید یه سری قوانین و ببینید فضای مجازی دیگه امروز یک ابزار صرف نیست، یک سبک زندگیه. شما موضوع کرونا هم دیدید چقدر تشدید کرد در هم تنیدگی زندگی مردم رو با ابزار فضای مجازی. واقعیتش اینه که اگر ابزار فضای مجازی رو و فضای مجازی رو از مردم در ایام کرونا می گرفتید، معلوم نبود این ایام و این قرنطینه و این روزها رو مردم به همین سادگی بتونن پشت سر بذارن. خیلی از نیازهای ما در ایام قرنطینه و در دوران کرونا توسط همین فضا برطرف شد و همین اتفاق شتاب داد به وابستگی ما به فضای مجازی. امروز روز فضای مجازی رو دیگه نمیشه از زندگی مردم جدا کرد، فلذا حاکمیت باید برای این مفهوم اندیشه بکنه و برای او به طور دقیق برنامه ریزی بکنه. بخشی از این برنامه ریزی قانونگذاری است، بخشیش سیاست گذاری های عمومی است از جنس خطی و مش گذاری، پابلیک پالیسی در حوزه فضای مجازی، بخشش در حوزه های آموزش و افزایش مهارت های در واقع افراد و مهارت های جامعه برای مواجهه با این ابزاره، و بخشش هم در واقع اقدامات فعالانه حاکمیته. یعنی دوست خوبمون آقای زکی زاده مجدد اشاره کردن حتما رسانه های ما باید در امروز روز آرایش جدید رسانه‌ای به خودشون بگیرن، حتما رسانه‌های ما در مدل تولید خبر، مدل انتشار خبر، مدل مواجهه با افکار عمومی باید آرایش جدید به خودشون بگیرن. و نکته آخر اینجاست، اگر بخوایم با این مقوله مواجهه کنیم باید یک نگاه پازلی و موزاییکی داشته باشیم که در این نگاه اجزای مختلف، یعنی بحث تقنین و قانون‌گذاری و مقررات گذاری و تنظیم‌گری، بخش اجرا، بخش زیرساخت‌های فنی، بخش آموزش و ارتقای سطح آگاهی های عمومی، همه اینها رو در یک منظومه منسجم و متصل به هم.
بسیار ممنونم جناب آقای جوادی. جناب آقای آزادی، شما هم جنبندی خودتون داشته باشید. و یه سوال، چرا تو کشور ما سایت های راستی آزمای اخبار جدید نمیگیره کارشون؟ یعنی هیچ جا متولی این موضوع نمیشه.
درسته. هر شبت این که این وضعیت ولنگاری توی حوزه فضای مجازی رو مشاهدهش هستیم تو کشور، به نظرم دو تا دلیل عمده داره. یکی تعارض منافعی که در کشور وجود داره، چون آقای دکتر هم اشاره کردن رسانه های ما دولتی هن. هر رسانه چون دولتی داره بودجهش رو از اون دستگاه میگیره، هوای دستگاه خودش رو داره. این تعارض منافع یا تو بحث نگاهی سیاسی، به نظرم یک جریان سیاسی در کشور دوست نداره فضای مجازی به سر و سامان برسد، به این دوست داره همون منشأ خارجی پاسخگویی هم نباشه. چرا؟ چون یه سری بی اخلاقی داریم میشه تو این فضای مجازی در جهت منافع اونها، نمیخوان که این سر و سامان پیدا کنه. یکی هم بحث عدم فهم اصلا مسئله اهمیت فضای مجازی هست. عدم فهم این هست که آقا دشمن داره از این فضا به ما، به جامعهمون ضربه میزنه. ما تو بحث امنیت سایبری آرایش مناسبی رو داریم، دشمن نمیتونه زیاد به زیر ساخت‌های فنی ما ضربه بزنه، چون آرایش فهم کردیم، آرایش خوبی هم تدارک دیدیم، حتی عملات سایبری خوبی هم ما تو بحث هجوم هم قوی هستیم. ما تا در بعد امنیت سایبری اجتماعی که یک مقوله و شاخه جدید در امنیت ملی تو این ضعیفیم. تو بحث امنیت سایبری اجتماعی فکر و ذهن و باور و اندیشه شهروندان حک میشه، تو امنیت سایبری فناوری حک میشه، تو اونجا ذهن مردم حک میشه. یعنی جوری مردم رو تحت تأثیر قرار میده با بمباران خبرهای جری، با بمباران اطلاعاتی خودشون از طریق الگوریتم ها، سازوکارهایی مثل ترندینگ مسئله سازی میکنن، مسئله رو از دل رسانه اجتماعی منتقل میکنن به سطح جامعه و ذهن مردم رو در اون جهتی که میخوان هدایت میکنن. این فهم نشده، اصلا خبر جری هم فهم نشده. سه تا به نظرم راهکار عمده وجود داره که ما میتونیم پیش بگیریم. یکیش برمیگرده به دولت‌ها که آقای دکتر اشاره کرد، رگولاتوری، قانونگذاری، حالا یه سری قوانین من خوندم قانون رو، یه سری دستگاه رو ملزم کردن، اصلا اون دستگاه نمیدونه که قضیه چی هست، پاسخگو هم نیست. یعنی فقط گفتم مثلا وزارت ارشاد تو این قضیه ورود کنه. آقای وزارت ارشاد میتونه ورود کنه؟ اصلا اون نیروها، کارکنان، ساختارش، بسترش، این باید واقعا شفافتر.
اون به اینا میگیم بد لو دیگه، قانونهایی که قابلیت اجرا ندارن، صرفا وضع میشن.
من احساس میکنم این قوانین رو گذاشتن که از سر خودشون واکنن، ادامه مثلا پیگیری هم نمیکنن که آقا این کجا رسید. باید دولت به سمت آموزش همگانی بره. شما هم اشاره کردی از مقاطع پایین‌تر باید شروع کنه، کودکان رو، بچه‌ها رو با رسانه، مهارت‌های رسانه‌ای رو به اونها آموزش بده. شبکه ملی اطلاعات واقعا به یه سرانجام باید برسه. ما تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. چین تکلیف خودش رو با خودش مشخص کرده، گفته آقا کلا می‌بندم، از اون ور هر پلتفرمی اون ور هست و مردم بهش نیاز دارن، من معادلش رو خیلی قوی می‌سازم، اتفاقا قوی ساخته و اتفاقا گسترش هم پیدا کرده، یعنی کشورهای دیگه هم دارن ازش استفاده می‌کنن. آمریکاش هم به همیشه، روسیاش هم به همیشه، تکلیف خودشون رو مشخص کردن. اگر قرار عرض شود به این فضا سر و سامون بدیم، باید قاطعانه یک تصمیم گرفته بشه. ببین آمریکا هم مثلا میاد میگه آقا اپلیکیشن تیک تاک رو من میبندم، یعنی به صراحت میگه فیلتر میکنم. چرا؟ چون منافع ملی، امنیت، دقیقاً جمله‌ای که آقای ترامپ میگه، میگه امنیت ملی ما رو داره زیر سوال میبره. رسانه ها هم باید به سمت یک مدیریتی نگاهش به رسانه اجتماعی نگاه عرض شود
فعالتری باشه. که
راستی آزمایی رو باید در دستور کار خودشون قرار بدن. کل خبرگزاری ها الان تمام روزنامه های آمریکایی، روزنامه های معتبر جان، رسانه های جان، یک بخشی رو به اسم راستی آزمایی یا فکت چکینگ ایجاد کردن. آموزش رو هم باید اعمال کنه. مردم هم به سمت ارزاقی صد سواد رسانه خودشون برن، مواجهه فعالانه و نقادانه داشته باشن.
بسیار ممنونم.
محتوایی که در مجازی
ما فرصتمون خیلی کم است. جناب آقای باقری جنبندی خودشون رو در واقع توی 60 ثانیه 70 ثانیه داشته باشه.
فهم من از حالا دوره‌ای که در فضای مجازی و حالا اندک تجربه که در مجازی رسانه دارم به من اینو میرسونه که ولنگاری و انحصار طلبی دو لبه قیچی نگاه افراطی به حوزه رسانه است و به حوزه فضای مجازی. مردم فهم دارن، مردم درک دارند. ما اگر سواد رسانه ای رو درست در بین مردم بتونیم روش کار کنیم و مردم در این حوزه قوی بشن، قطعا درست رو از نادرست تشخیص میدن. و با توجه به پدیده‌ای که پدیده نوظهوری به نام اینترنت ماهواره‌ای، ما چیزی به عنوان شبکه ملی نمیتوانیم راه اندازی کنیم، نه کارکردی خواهد داشت. شما در یک یا دو سال آینده حالا شما نمیتونی اونجا رو بیای محدود کنی، که محدودیت نمیشه که وقتی 2000 ماهواره مثلا روی محدوده جغرافیایی بخواد اینترنت رو پخش بکنه و افراد بتونن با یک ریسیور ساده اون رو دریافت کنن، مطمئن باشید هیچ گونه نظارت و کنترلی برش نیست. پس تنها مسیر میشه اقناع مردم و آموزش سواد رسانه در بین مردم.
در واقع خیلی محدود وقت داریم که جنبندی نهایی در واقع آقای سبزی رو هم داشته باشیم. خیلی وقتمون محدود.
خواهش میکنم. من دو تا مطلب بگم. یکی بحث نهادهای متعدد در مدیریت و راهبری فضای مجازی، و یه مطلب بعدی هم این که متاسفانه برخی ها مفهوم آزادی رو با ولنگاری فضای مجازی بند زدن و این آسیبش به مردم رسید.
بسیار ممنونم. خیلی تشکر میکنم از مهمانان عزیز بود در واقع حاضر در استودیو و مهمانان تلفنی که تونستیم این بحث رو در حدود 2 ساعت جمع‌بندی کنیم. از همه شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم تا هفته بعد که دوباره در خدمتشون باشیم. خدا نگهدار.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزان. این برنامه انعکاس رو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که عنایت و توجه دارید به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. با آرزوی توفیقات بیشتر برای تیم ملی والیبال کشورمان که امروز در یک مسابقه توانمند موفق به برد 3-0 مقابل تیم آمریکا شد. برنامه صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. شما همراهان رادیو گفتگو همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند. به ساعت 24 نزدیک میشیم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت توجه بفرمایید.